سلام سلام. بارها با چنین تجربه‌ای برخورد کردم که کسی وسط بحث در مورد نظریه تکامل یه چیزی بگه شبیه این که یعنی شما میگید ما از میمونا به وجود اومدیم؟ در چنین شرایطی بسته به طرف این گفتگو ماجرا ممکنه به همینجا ختم بشه و ادامه پیدا نکنه یا به شوخی و خنده برگزار بشه یا حتی به جدی و گریه. ولی معمولا این سوال همینجوری میمونه و جواب درستی هم بهش داده نمیشه. ظاهراً یکی از نگرانی‌های جدی خیلی از آدما اینه که نکنه مجبور بشن بپذیرن اجدادشون در گذشته‌های دور میمون بودن. البته همین آدما ظاهراً بابت اینکه همین حالا چی هستن یا چه هنری دارن و خودشون و اجدادشون غیر از تبدیل مقدار زیادی غذا به کود چه دستاورد قابل ارائه‌ای دارن هیچ نگران نیستن. اینا که مهم نیست، فقط یه وقت کسی نگه اجدادشون میمون بوده. اما این حرف دقیقاً یعنی چی؟ ما اول باید بفهمیم یه حرف یعنی چی تا بعد بتونیم بگیم درسته یا نادرست دیگه. یعنی چی که اجداد ما در گذشته میمون بودن؟ بعدم وقتی میگیم گذشته منظورمون چقدر گذشته است؟ اصلا چجوری ممکنه انسان از میمون به وجود اومده باشه؟ چجوری ممکنه یه گونه ای از یه گونه دیگه به وجود بیاد؟ مگه وقتی میگیم تولید مثل معنیش این نیست که موجودات زنده مثل خودشون رو تولید میکنن؟ پس چجوری ممکنه آدمیزاد از میمون یا کلن یه گونه ای از گونه دیگه تولید شده باشه؟ تو اپیزود 4 دانش زیستشناسی قراره کمی در مورد این چیزا بگم براتون. من رضا امیرم و اینجا در اپیزودهای دانش زیستشناسی رادیو زیست سعی میکنم بعضی موضوعات زیستی رو با عمق کمی بیشتر از معمول بررسی کنم، با این هدف که پیچیدگی، شگفتی و زیبایی زیستشناسی رو بهتر بفهمیم. اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود. آماده اید؟ اسب و خر و گوره خر رو در نظر بگیرید. خب واضحه که اینا با همه شباهتایی که با هم دارن سه گونه مختلف هستن. طبعاً انتظار داریم هر کدوم با افراد همگونه خودشون آمیزش کنن و بچه‌شون هم از همون گونه باشه. اسب با اسب آمیزش میکنه بچه‌شون هم میشه اسب، الاغ هم با الاغ آمیزش میکنه بچه‌شون هم میشه الاغ. از طرفی خود اسبا هم بالاخره با هم کلی تفاوت دارن، مخصوصا اگه از نژادهای مختلف باشن. اما فکر میکنم معلومه که تا یه حدی از تفاوت بین افراد یه گونه میشه وجود داشته باشه. به اینا میگیم تفاوت‌های درون گونه ای. از اون طرف اسب و الاغ هم با وجودی که دوتا گونه مختلفن با هم کلی شباهت دارن. به اینم میگیم شباهت‌های بین گونه ای. پس ما هم تفاوت‌های درون گونه‌ای داریم، یعنی تفاوت‌های بین افراد یک گونه، و هم شباهت‌های بین افراد گونه‌های مختلف بهش میگیم شباهت‌های بین گونه‌ای. نه اینجوریه که افراد یک گونه 100% این هم باشن، نه اینجوریه که افراد گونه‌های مختلف 100% متفاوت باشن. سوال اینه که چرا نژادهای مختلف اسب و با همه تفاوت‌هایی که ممکنه زیاد هم باشه یه گونه حساب میکنیم، ولی اسب و الاغ و با وجود شباهتایی که دارن دو گونه مختلف حساب میکنیم؟ شما ممکنه فکر کنید موضوع مقدار شباهت و تفاوت هاست که البته خیلی هم نادرست نیست، اما از نظر علمی ما به معیارهای دقیق تری احتیاج داریم و یکی از اون معیارهای دقیق تر توی زیستشناسی توانایی تولید مثل موفقیت آمیزه. یعنی افرادی رو که میتونن با هم تولید مثل موفقیت آمیز انجام بدن میذاریم توی یه گونه. اگه هم میتونن این کارو بکنن دیگه کاری به میزان تفاوت‌هاشون نداریم. برعکسش هم هست. اگه نمیتونن تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشن میگیم اینا دو گونه مختلفن، حتی اگه خیلی زیاد به هم شبیه باشن. این موضوع توی گونه‌ای مثل سگ خیلی بیشتر خودشو نشون میده. ما در مورد سگا افرادی رو که خیلی از نظر ظاهری و ویژگی‌های دیگه با هم تفاوت دارن همگونه میدونیم و همشون رو میذاریم توی گونه سگ. چرا؟ چون میتونن با هم آمیزش کنن و موفقیت آمیز هم هست این کارشون. یعنی بچه زنده موندنی تولید میکنن، خود بچه هم وقتی بزرگ شد توانایی تولید مثل داره، پس نسل میتونه همینجوری ادامه پیدا کنه. و اما ممکنه بدونید که اسب و الاغ هم در یه حدی میتونن تولید مثل کنن. از زمانهای گذشته که آدمیزاد از چهارپایان برای حمل و نقل استفاده میکرده، همیشه با اسب و الاغ یه سری مشکلاتی داشته. مثلا اسب معمولاً چموشه، کنترل کردنش سخت‌تره. الاغ کنترل کردنش خیلی ساده‌تره ولی زورش کمتره. آدمیزاد علاقمند بوده یه چیزی داشته باشه با هیکل اسب و خریت خر. این خر و الاغ هم یکی هن دیگه، حداقل در حدی که من میفهمم و نوع استفاده‌ای که از این دو کلمه میکنم اینا هم معنی هن. خلاصه آدمیزاد علاقمند بوده یه چیزی داشته باشه، هیکل اسب داشته باشه، زور اسب داشته باشه، از اون برم خریت خر رو داشته باشه که بتونن راحت کنترلش کنن. به همین خاطر خر نر رو در زمان مناسب با اسب ماده مینداختن یه جا، رو خریت خره حساب میکردن که معمولا هم جواب میداده. اینجوری از آمیزش خر نر با اسب ماده فرزندی حاصل میشه به نام قاطر. و این جناب قاطر یه جورایی واسه باربری از والدینش بهتره. اینجا تو پرانتز در مورد یه ضرب المثل بگم براتون. شاید شنیده باشید، میگن باباشو بیار جلو چشش. این ضرب المثل تا جایی که من میدونم در مورد قاطره. میگن یه قاطری میگفت من بار نمیبرم، من اسبم. گفتم باباشو بیار جلو چشش تا بفهمه اسب نیست. چون متوجه دیگه، بابای قاطر الاغه، مادرش اسبه. یه داستان بامزه ای هم هست که البته جعلیه ولی به هر حال بامزه است. در مورد اینشتین و مریلین مونرو. میگن مریلین مونرو نامه مینویسه به اینشتین و پیشنهاد ازدواج میده. مینویسه که فکرشو بکن اینشتین، بچه ما باهوش تو زیبایی من چی از آب در میاد. اینشتین هم جواب میده خانم بی خیال ماشو، من میترسم برعکس شه، یعنی قیافش به من بره هوشش به تو. حالا چرا اینو گفتم؟ بیشتر اسبای نر اونقدر خر نیستن که با خر ماده جفتگیری کنن. ولی بالاخره دیگه همون جور که همه جور آدمی پیدا میشه، اسب نر خرم پیدا میشه دیگه. این اتفاق به صورت نادر رخ میده. یعنی جفتگیری اسب نر با خر ماده. و اون وقت یه بچه‌ای در میاد که یه جورایی شبیه پیشبینی اینشتین تو اون داستان بامزه جعلیه. بهش هم میگن پوزکی یا خرپوزکی. خلاصه یه قاطر داریم، یه خرپوزکی که اینا هر دوشون حاصل آمیزش اسب و خرن. پس با این حساب چرا اسب و الاغ و دو گونه حساب میکنیم؟ اینا که میتونن تولید مثل کنن. نکته اینه که بچه اسب و الاغ عقیمه. چه قاطر، چه خرپوزکی. و از این نظر تولید مثل اینها موفقیت آمیز حساب نمیشه. به این ترتیب تازه مفهوم گونه یه جوری داره برامون دقیق تر میشه. یکی از معیارهایی که جدایی از شباهت یا تفاوتهای جانداران میتونه تعیین کنه اینا با هم توی یه گونه هستن یا نیستن اینه که آیا میتونن با هم تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشن؟ در مورد گونه های مختلف خیلی وقتا اصلاً آمیزشی رخ نمیده. یا اگه آمیزش رخ بده بچه‌ای به دنیا نمیاد. یا اگه بچه‌ای به دنیا بیاد زنده موندنی نیست. در یه مواردی مثل اسب و الاغ هم که آمیزش صورت میگیره، بچه به دنیا میاد، زنده هم میمونه، ولی چون بچه حاصل قادر به تولید مثل نیست، ماجرا ادامه پیدا نمی کنه و در واقع این آمیزش به تولید نسل پایداری منجر نمیشه. در نتیجه گونه های اسب و الاغ با هم قاطی نمیشن و از هم جدا میمونن. اینجوری انگار یه سری مرزهایی بین گونه های مختلف کشیده شده که این مرزها با تولید مثل، با توانایی تولید مثل مشخص میشه. و این مرزا افراد گونه های مختلف از هم جدا نگه میداره، نمیذاره قاطی بشن. تو پرانتز اینم اضافه کنم که امروز معیارهای دقیق تر ژنتیکی برای تعیین محدوده گونه ها وجود داره، اما همین امکان تولید مثل موفقیت آمیز برای بحث ما معیار نسبتا خوبیه که مثلا ما رو به این نتیجه میرسونه که اسب و الاغ همگونه نیستن، ولی دوتا اسب از نژادهای مختلف که میتونن با هم تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشن همگونن. تا اینجا اینو داشته باشید، برمیگردم بهش. اسب انسانیم، حافظان عرفانیم، حامیان زن هستیم، بندگان تن هستیم، پاس پاس میداریم عشق رخت خوابی را. از خیلی وقت پیش دو تا نگاه در مورد گونه ها وجود داشته، ثبات گونه ها و تغییر گونه ها. ثبات گونه ها که خیلی منطقی تر به نظر میرسه، میگه گونه و ویژگی های اصلیش ثابتن، یعنی یه چیز ثابتی داریم به نام گونه اسب با ویژگی های ثابت و این گونه اسب با تولید مثل ادامه پیدا میکنه، با گونه های دیگه هم قاطی نمیشه چون نمیتونه باشون تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشه. طبعاً بر اساس این نگاه، یعنی ثبات گونه ها، هرچی فیلمو برگردونیم عقب میبینیم پدر و مادر هر اسبی اسب بوده، پدر و مادر اونا هم اسب بوده و همینجوری باید بریم تا برسیم به دوتا اسب اولیه که ماجرا از اونا شروع شده. در دیدگاه ثبات گونه ها، خب الاغ هم همینطوره، گورخر هم همینطور، گونه های دیگه از جمله انسان هم همینطورن. و در واقع گونه ها در طول زمان یه سری خطهای موازی هستن در این دیدگاه. هر کدوم از یه جایی شروع شدن، با زاد و ولد ادامه پیدا کردن، یه سریشون تو راه منقرض شدن، نرسیدن به امروز، یه سری هم تا امروز نسلشون ادامه داره ولی خلاصه ربطی به هم ندارن. و هر کدومشون راه خودشون رو رفتن و میرن و خواهند رفت. یه سری خطهای موازی. اون یکی دیدگاه یعنی تغییر گونه ها، ولی معلومه که کاملا متفاوته. میگه گونه و ویژگی هاش میتونن در طول زمان تغییر کنن. خب فکر کنم تا همینجا ما اینو در یه حدی بتونیم بپذیریم، اینکه ویژگی های گونه در طول زمان میتونه یه مقداری تغییر کنه، چون اساساً تولید مثل که به معنای تولید کردن فرزندانی دقیقاً مثل والدین نیست. خود والدینم ممکنه از یه ذره تا خیلی با هم تفاوت داشته باشن و فرزندانم بالاخره یه تفاوتایی با هم دیگه و با والدین دارن دیگه. موضوع اینه که توی این دیدگاه این تفاوت‌ها میتونن در زمان خیلی طولانی اونقدر زیاد بشن که باعث بشن یه گونه به دو گونه تبدیل بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اسبای امروزی رو در نظر بگیرید که بالاخره یه تفاوت‌های کم یا بیش با هم دارن دیگه، ولی چون میتونن با هم تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشن، تو یه گونه حسابشون میکنیم. حالا اگه نسل به نسل تفاوت‌های این اسبای امروزی با یه زاویه خیلی اندکی زیاد بشه، چند میلیون سال دیگه ممکنه افرادی داشته باشیم که به خاطر تفاوتاشون نمیتونن تولید مثل موفقیت آمیز کنن با هم دیگه، در نتیجه همگونه نیستند، در حالی که اجدادشون امروز عضو یه گونه به نام اسب هستند. به این ترتیب روشنه که برخلاف دیدگاه ثبات گونه ها که گونه ها رو یه سری خط موازی در نظر میگیره، در تغییر گونه ها میشه که خط گونه های مختلف از هم منشأ گرفته باشه. یعنی گونه های مختلف از هم دیگه به وجود اومده باشن. همین نگاه رو به صورت گذشته نگر میتونیم در مورد اسب و الاغ داشته باشیم. یعنی چی گذشته نگر؟ یعنی میشه فرض کرد اسب و الاغ که امروز با همه شباهتاشون و حتی با وجودی که میتونن با هم بچه درست کنن دو گونه حساب میشن چون بچه هاشون عقیمند، در گذشته یعنی در اجدادشون اینجوری نبوده. و اجداد اسبای امروزی یه زمانی با اجداد الاغای امروزی میتونستن تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشن و در نتیجه همگونه حساب میشدن. اجداد اسبای امروزی با اجداد الاغای امروزی. البته به شرطی میتونیم به اون اجداد مشترک برسیم که به اندازه کافی بریم عقب. و در مورد اسبا و الاغای امروزی، این عدد احتمالاً چیزی حدود 4 میلیون ساله. یه چیزی رو نمیدونم بهش توجه کردید یا نه. من چند دقیقه پیش گفتم دیدگاه ثبات گونه ها منطقی تر به نظر میرسه. و حالا میخوام بگم چرا منطقی تر به نظر میرسه. علت زمانه. یا بهتره بگم علت سرعت خیلی کم تغییرات و در نتیجه زمان خیلی زیاد لازم برای اونهاست. به این چند تا عدد توجه کنید. عمر کره زمین چیزی بیش از 4.5 میلیارد ساله. میلیارد. قدمت حیات روی کره زمین بیش از 3.5 میلیارد ساله. میلیارد. ماهیا از 500 میلیون سال پیش وجود دارن. دایناسورهای بزرگ 65 میلیون سال پیش منقرض شدن. در حالی که عمر کل گونه ما یعنی هوموساپینس حدود 200,000 ساله. اهرام مصر که از نظر ما خیلی قدیمیان حدود 5,000 سال پیش ساخته شدن. تخت جمشید 2500 سال پیش. ما تو تکامل به تغییری که 100,000 سال طول کشیده تا رخ بده میگیم تغییر ناگهانی. مثلا فرض کنید یه ماشین داره با سرعت 1 میلیمتر در 1,000 سال حرکت میکنه. 1 میلیمتر در 1,000 سال. به هر حال این ماشین ثابت نیست و داره حرکت میکنه. ولی سرعتش اونقدر کمه که برای من و شما که بترکونیم 100 سال عمر میکنیم عجیب نیست. اگه متوجه نشیم این ماشین داره حرکت میکنه. فرض کنید اگه این ماشین در زمان ساخت اهرام مصر هم وجود داشته و از اون موقع هم با همین سرعت 1 میلیمتر در 1,000 سال داشته حرکت می‌کرده و یکی از سازندگان اهرام موقعیت دقیق اون موقعش هم ثبت کرده باشه با این خطاشون، خط هیروگلیف رو دیوارهای اهرام، از اون موقع تا حالا حد اکثر 5 میلیمتر یعنی نیم سانت حرکت کرده این ماشین. عملاً نیم سانت برای جسمی مثلا به طول 5 متر میتونه خطای اندازه‌گیری باشه. یعنی حتی اگه ما از 5000 سال پیش از زمان ساخت اهرام هم اطلاعاتی بهمون رسیده باشه که ممکنه قدیمی ترین اطلاعاتی که از اجدادمون بهمون رسیده تقریبا مال همینا باشه دیگه، همین زمانا باشه دیگه، بازم 5000 سالم چیز زیادی نیست. در 5000 سالم سرعت تغییرات انقدر کمه که خودشونو به ما نشون نمیدن. اما اگه به جای 5000 سال ناقابل فرصت داشتیم به طریقی حرکت این ماشین رو مثلا در 5 میلیون سال در نظر بگیریم، اون وقت میدیدیم که تو این مدت 5 متر حرکت کرده. یعنی بالاخره حرکتش به چشم میومد. یکی از دلایلی هم که میریم سراغ فسیلا همینه. چون فسیل میتونه آماری از گذشته چندین میلیون سال پیش به ما بده، زمانی که نه ما خودمون بودیم که مشاهده کنیم، نه کسی بوده که آمارشو برای ما به جا بذاره. سرعت تغییرات اونقدر کمه که در حد زمان بررسی ما، حتی در حد چند هزار سال، عملاً تغییرات گونه به چشم ما نمیاد. و اینجوریه که ما ثبات گونه ها رو منطقی تر میبینیم، در حالی که گونه ها با سرعتی بسیار آهسته در حال تغییرند. خب عجله‌ای هم نداره طبیعت، چون وقت کافی داره، هدفی رم دنبال نمیکنه، به جای خاصی نمیخواد برسه. اینا مشکلات ما آدم هاست که وقت کافی نداریم، همیشه هم دنبال رسیدن به یک اهدافی هستیم. طبیعت اینجوری نیست. به هر حال تا اینجا چند تا از نکات مهم در مورد تغییر گونه ها رو گفتم، ولی قرار این حرفا برسه به چیزی که اول اپیزود گفتم، یعنی چی که اجداد ما در گذشته میمون بودن. البته فعلا یه چیزای دیگه باید در مورد خر و اسب براتون بگم، بعد خواهیم رسید به سوال اصلی.
دیدی تو خری کشد خری را، یا آن که برد زتن سری را؟ دیدی تو خری که کم فروشد، یا بحر فریب خلق پوشد؟ دیدی تو خری که رشته خوار است، یا بر خر دیگری سوار است؟ دیدی تو خری شکست پیمان، یا آن که ز دیگری برد نان؟ خردوز غیر و غال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خیت ز خر محال است. تزویر و ریاب و مکر و حیله، منسوب شده است در طبیله. قانون خریت جاری بشود به آدمیت، ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت.
اسب و الاغ شباهت‌های زیادی به هم دارن، در حدی که بالاخره میتونن با هم بچه درست کنن و بچه‌شون زنده میمونه، که خودش اصلاً چیزی کمی نیست. اینم گفتم که در گذشته اجداد اسبای امروزی و اجداد الاغای امروزی همگونه بودن، یعنی میتونستن تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشن. ولی این دو گونه امروز یه تفاوت خیلی بزرگ و مهم دارن که علت عقیم بودن بچه هاشون هم همینه. اسب 64 کروموزومیه، الاغ 62 کروموزومی. این خیلی موضوع مهمیه، تعداد کروموزوما. در واقع یه جوری قبل از توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌ها و اینکه افراد میتونن با هم تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشن یا نه، میتونیم به تعداد کروموزوماشون توجه کنیم و معمولاً انتظار داریم این عدد برای همه افراد یه گونه مثل هم باشه. و در غیر این صورت، یعنی اگه تعداد کروموزوما متفاوت باشه، میتونیم همین تفاوت رو دلیل همگونه نبودن حساب کنیم. یکی از چیزایی هم که در مورد آدمیزاد و باقی میمونای بزرگ، یعنی شامپانزه، گوریل و اورانگوتان وجود داره همینه. ما 46 کروموزومی هستیم، اونا 48 کروموزومی. در مورد اسب و الاغ اینجوریه که اسب با 64 کروموزومی هن. موقع تولید مثل اسب با اسب، هر کدوم از والدین نصف کروموزومای خودشونو میدن به بچه، یعنی 32 تا از پدر، 32 تا از مادر. و اینجوری کره اسب به حاصل هم مثل پدر و مادرش 64 کروموزومیه. الاغ هم وقتی با الاغ تولید مثل میکنه همینطور، پدر 31 کروموزوم، مادرم 31 کروموزوم میده، کره الاغ حاصل همون که یورت به میرفت تو کوچه ها، مثل پدر و مادرش 62 کروموزومیه.
میرم
بله، حالا وقتی اسب و الاغ با هم آمیزش میکنن و قاطر به وجود میاد، این بزرگوار 63 کروموزومیه. 32 کروموزوم از مادرش که اسب بوده گرفته، 31 کروموزوم هم از اون پدر الاغش. این هم فوش نیست دیگه، پدرش واقعا الاغه. همینم باعث میشه خودش نتونه تولید مثل کنه. حالا احتمالاً چیز بسیار مهمی که میخوام بگم و متوجه شدید. اگه معتقدیم که اجداد اسبا و اجداد الاغای امروزی در گذشته دور متعلق به یه گونه بودن، اون گونه بالاخره 64 کروموزومی بوده یا 62 کروموزومی؟ طبعاً انتظار داریم یکیش بوده باشه. مثلاً می شده که اون گونه اجدادی مشترک 62 کروموزومی بوده و یه وقتی در تعدادی از افراد اون گونه به طریقی تعداد کروموزوم ها زیاد شده. یعنی مثلا یه تعدادی افراد 64 کروموزومی به وجود اومدن که از یه جایی به بعد دیگه نمیتونستن با 62 کروموزومی ها تولید مثل موفقیت آمیز داشته باشن. همین وضعی که امروز بین اسبا و الاغای امروزی میبینیم. در واقع از یه جایی به بعد سعیشونو میکردن برای تولید مثل، ولی به دلایلی که همین امروز هم بین اسب و الاغای امروزی وجود داره، تلاششون موفقیت آمیز نبوده. اما خود 64 کروموزومی ها با هم میتونستن به صورت موفقیت آمیز تولید مثل کنن. اینجوری شده که در واقع یک گونه 64 کروموزومی از یک گونه 62 کروموزومی جدا شده یا اصطلاحاً مشتق شده. به این اتفاق میگیم گونه زایی. البته توجه داشته باشید این چیزی که در مورد اسب و الاغ گفتم کاملا فرضی بود و میشه یه جور دیگه هم فرض کرد که گونه اجدادی 64 کروموزومی بوده و یه گروه 62 کروموزومی ازش جدا شدن. این مهم نیست. مهم اینه که از یه جایی یه اتفاقی باعث شده عده‌ای از افراد از نظر تولید مثلی از بقیه جدا بشن. در دیدگاه تغییر گونه ها ما فکر میکنیم همه ی گونه ها همینجوری از همدیگه منشأ گرفتن و در مورد اسب و الاغ مشخصا فکر میکنیم که علت جدا شدن اجدادشون از همدیگه همین تغییر در تعداد کروموزوم ها بوده. و جالبه که در مورد انسان و باقی میمونای بزرگم همینجوری فکر میکنیم. در واقع تازه بعد از این مقدمه طولانی رسیدیم به اصل ماجرا، یعنی رابطه خیشاوندی انسان با میمونا. در دیدگاه تغییر گونه ها عملا همه جانداران با هم فامیلن. البته فامیل نزدیک داریم و فامیل دور.
اسم فامیل دوره.
فامیل
دور.
فامیل
دور.
فامیل دور اینها.
نه خیر، فامیل دور هستن.
فامیل دور هست. میدونم فامیل دور اینها.
فامیل دور اینها کیه؟ نه پس من مفهوم نداره. فامیل دور دیگه. اینها دیگه نداره نه.
یعنی شما اسمت چیه؟
اسمم فامیله.
اسمت فامیله؟
بله.
اما فامیلت چیه؟
فامیلم دوره دیگه، فامیل دور. فامیل گفتم دور. که
فامیلش دوره؟
فامیل دوره.
اسمش دوره؟
اسم شما فامیل دوره.
بله، اسم فامیلم پشت سر هم دیگه میشه فامیل دور، وگرنه اسمم فامیله.
خب وقتی میگیم دوتا گونه با هم خیشاوندن منظورمون چیه؟ یادتونه که گفتم وقتی به تدریج بر تفاوت‌های درون گونه‌ای افزوده میشه، با گذشت زمان طولانی ممکنه یک گروهی پیدا بشه که افراد این گروه قادر به تولید مثل موفقیت آمیز با بقیه افراد نیستن و فقط میتونن بین خودشون تولید مثل کنن. به این میگیم گونه زایی، یعنی به وجود اومدن یک گونه جدید از یک گونه قدیمی. نکته مهم اینه که قرار نیست یک گونه به گونه دیگه تبدیل شده باشه. مثلا بعضیا تو بحثای مربوط به تکامل میگن اگه میمونا به انسان تبدیل شدن پس چرا هنوز تو دنیا میمون وجود داره؟ این خودش از نفهمیدن اصل قضیه ناشی میشه. چیزی که ما بهش معتقدیم یه جوری مثل شاخه های درخته. ساقه درخت داره به رشدش ادامه میده از کنارش هم یه سری شاخه در میاد. از هر کدوم از اون شاخه هم باز شاخه جدید در میاد و البته خود اون شاخه هم به رشدش ادامه میده و داستان میتونه به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه و مدام درخت ما شاخ و برگ بیشتری پیدا کنه. اون سوال مثل اینه که بگیم اگه شاخه درخت از ساقه منشأ گرفته پس چرا هنوز ساقه وجود داره؟ کلن خیلی سوال مزخرفیه. حالا شما یه درخت خیلی بزرگ و پرشاخ و برگو در نظر بگیرید. هر دوتا شاخه از این درخت رو اگه بگیریم و بیاییم پایین بالاخره یه جایی به هم میرسن. ممکنه دوتا شاخه نزدیک رو انتخاب کنیم و خیلی زود برسیم به یه شاخه دیگه که هر دوی اینا از اون اومدن بیرون. ممکنه دوتا شاخه دور رو انتخاب کنیم و لازم باشه تا تنه اصلی درخت بیایم پایین تا به منشأ مشترک اون دوتا شاخه برسیم. اینجوری میتونیم بگیم هر دوتا شاخه یه درخت با هم خویشاوندن، چون بالاخره از یه جای مشترکی منشأ گرفتن. ولی بعضی شاخه ها خویشاوند نزدیکتری هن، بعضی ها دورن. روابط فامیلی آدمیزاد رو در نظر بگیرید. دوتا برادر با هم خویشاوندن. چرا؟ چون والدین مشترک دارن. خیلی هم نزدیکن. چرا؟ چون والدین مشترکشون در کمترین فاصله ممکن بلا فاصله تو نسل قبلیشون قرار دارن. حالا دوتا پسرمو اینا هم خویشاوندن. چرا؟ بازم چون والدین مشترک دارن. ولی از دوتا برادر نسبت خویشاوندیشون دورتره، چون باید برای رسیدن به والدین مشترکشون دو نسل برگردیم به عقب. من رضا امیرم با شمایی که الان صدای من رو میشنوید حتما یه جایی در گذشته والدین مشترک داریم، یعنی ما هم با هم خویشاوندیم. ولی ممکنه برای رسیدن به والدین مشترکمون لازم باشه مثلا 20 نسل، 30 نسل، 50 نسل، چند صد سال به گذشته برگردیم. ما با هم خویشاوندیم ولی خویشاونده دور. به هر حال نکته اینه که وقتی از رابطه خویشاوندی حرف میزنیم یعنی داریم به وجود اجداد مشترک در یه جایی از گذشته اشاره میکنیم. بر اساس شواهدی که امروز تقریبا در دنیای علم غیر قابل تردید و غیر قابل انکارند، ما انسان‌ها نه تنها با میمونای امروزی بلکه با همه جانداران دیگه هم خویشاوندیم. همه ی گونه های جانداران از جمله ما شاخه های یه درختیم. حالا بعضی شاخه ها به هم دیگه نزدیکترن، بعضی ها دورترن، ولی هر دوتا شاخهی بالاخره یه جایی از درخت به هم میرسن. ما فقط با میمونا خویشاوند نیستیم، ولی اینجور که معلومه میمونا نزدیکترین خویشاوندان ما هستن. و البته خود میمون هم کلمه دقیقی نیست و به تعداد نسبتاً زیادی از گونه های پستانداران اشاره داره که بین خود اونا هم بعضی ها به ما نزدیکترن، بعضی ها دورترن. میمون های بزرگ که بهشون میگیم ایپ، شامل شامپانزه ها، گوریل ها و اورانگوتان ها و البته یه گونه خیلی مهم دیگه به نام بونوبو ها، عملاً نزدیکترین خویشاوندان غیر انسانی ما هستن. اینو از کجا نتیجه گرفتیم؟ هم شباهت‌های ظاهری و رفتاری و هم ساختار درونی اینو نشون میده که بین ما و میمونای بزرگ خیلی واضحه این شباهت‌ها، ولی ما بیشتر بر اساس شباهت‌های ژنتیکی به این نتیجه میرسیم. یه صحبتایی هست در مورد 98% یا بیش از 98% شباهت ژنتیکی بین انسان و شامپانزه که ممکنه شما هم جاهای خونده یا شنیده باشید. راستش میخوام بگم این محاسبات اونجور که باید دقیق نیستن و حرف در موردشون زیاده. نظر شخصی من اینه که در مورد این درصد شباهت و اهمیتش بزرگ نمایی هم شده که البته علتش معلومه. در واقع از اونجایی که مخالفت با نظریه تغییر گونه‌ها و مخصوصاً موضوع خویشاوندی انسان با گونه‌های دیگه از جمله میمون‌ها خیلی زیاده، به نظر من کسانی از جبهه موافقان این نظریه سعی کردن با تأکید بر این اعداد و بزرگنمایی اونا یه جور مدرک علمی غیر قابل تردید در راستای تغییر گونه‌ها مطرح کنن، ولی واقعا نیازی به این کار نیست و شواهد کافی برای این موضوع وجود داره. البته برای کسی که نگاه علمی بی‌طرف داره و تصمیم داره بدون تعصب به واقعیت نگاه کنه. کسایی هم که اینجوری نیستن اصلا بهشون بگو هر 100% جنای ما با شامپانزه ها مشابهه، فایده ای نداره، چون اونا تصمیمشون رو گرفتن که در برابر علم و واقعیت مقاومت کنن. کسی رو که خوابه میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده رو نمیشه. به هر حال در مورد این اعداد حرف زیاده که جاش تو این اپیزود نیست، ولی اگه از درصد شباهت بگذریم، یه تفاوت مهم بین ماده وراثتی ما و میمونای بزرگ وجود داره که حتما باید بهش توجه کنیم و قبلن هم بهش اشاره کردم. ما 46 کروموزومی هستیم، اما شامپانزه ها، بونوبوها، اورانگوتان ها و گوریل ها 48 کروموزومی هن. به نظر میاد اساساً جدایی اجداد ما از اجداد شامپانزه های امروزی با همین تغییر تعداد کروموزوم ها رخ داده باشه. احتمالاً در زمانی بین 5 تا 7 میلیون سال پیش. از اونجایی که ما یه جفت والد داریم، یعنی پدر و مادر، و هر کدوم از والدین از هر کروموزوم به ما یه دونه میدن، کروموزوم های ما جفت جفتن. یعنی 46 کروموزوم ما در واقع از 23 جفت تشکیل شده که موقع لقاح و به وجود اومدن سلول تخم 23 کروموزوم از اسپرم اومده، 23 کروموزوم دیگه توی تخمک بوده. این 23 کروموزوم رو به ترتیب طول از بلندترین شماره گذاری میکنیم، یعنی بلندترین کروموزوم میشه شماره 1 و کروموزومی که از نظر طول در مقام دوم قرار داره اسمش هست کروموزوم شماره 2 و این کروموزوم شماره 2 در بحث ما بسیار مهمه. جا داشت که اصلا اسم داستانمونو بذاریم داستان کروموزوم شماره 2. حالا ماجرا اینه که میمونای بزرگ از جمله شامپانزه که 48 کروموزومی هستن هم در واقع 24 جفت کروموزوم دارن دیگه، از شماره 1 تا 24، 2 تا 1، 2 تا 2 و همینجوری تا 2 تا 24. به این ترتیب اسپرم و تخمک انسان هر کدوم 23 کروموزوم دارن، اسپرم و تخمک شامپانزه هر کدوم 24 کروموزوم. اگه 23 کروموزوم اسپرم یا تخمک انسان رو با 24 کروموزوم اسپرم یا تخمک شامپانزه مقایسه کنیم، تعداد زیادی از کروموزوم‌های دوگونه کاملاً شبیه همن یا تفاوت‌های کمی از نظر طول و ژنا دارن. اما مهمترین چیزی که در مقایسه کروموزوم‌های انسان و شامپانزه دیده میشه در مورد کروموزوم شماره 2 انسانه که در واقع ما معتقدیم در گذشته دور از به هم چسبیدن دو تا کروموزوم دیگه تشکیل شده. اگه اپیزود 8 پادکست مهرنگیز رو که اسمش هست نکشیمون کیمیاگر شنیده باشید، اونجا در مورد تلومرها صحبت کردم. تلومر بخش هایی هستند، تلومرها در واقع بهتره بگم بخش هایی هستند که در دو انتهای کروموزوم های ما قرار دارند. نکته اینه که کروموزوم شماره 2 ما علاوه بر این که 2 تا تلومر در دو انتهاش داره، برخلاف سایر کروموزوما یه جایی وسطش هم تلومر داره. تازه وقتی این ناحیه رو دقیق‌تر بررسی کردن متوجه شدن که در واقع انگار 2 تا تلومر اونجا وجود داره که جهتشون هم برعکس هم دیگه است. بر این اساسه که ما امروز فکر میکنیم کروموزوم شماره 2 که کروموزوم نسبتاً بزرگی هم هست، در واقع حاصل به هم چسبیدن 2 تا از کروموزوم های اجداد 48 کروموزومی ما به هم دیگه است و احتمالاً این همون اتفاقیه که باعث جدا شدن ما از اجداد 48 کروموزومی خودمون شده. به این ترتیب داستان کروموزوم شماره 2 اینه: اجداد 7 میلیون سال پیش ما 48 کروموزومی بودن. این عزیزان همونطور که اجداد ما هستند، اجداد شامپانزه ها محسوب میشن. یعنی اجداد مشترک ما و شامپانزه ها. مثل هر گونه دیگری هم بین افراد این گونه اجدادی ما تفاوتهایی وجود داشته که چون باعث جدایی تولید مثلیشون نمی شده، یعنی باعث نمی شده اینها توانایی تولید مثل موفقیت آمیز با هم رو نداشته باشن، خیالی نبوده و اینا رو می زاشتیم تو تفاوتهای درون گونه ای. اسپرما و تخمک های این گونه اجدادی ما که گفتم جد مشترک ما و شامپانزه ها بوده، هر کدوم 24 کروموزوم داشتن که طبق معمول به ترتیب قد از 1 تا 24 میتونیم اونها رو شماره گذاری کنیم. موقع تولید مثل هم 2 تا از این 24 کروموزومی ها با هم لقاح میکردن، یه سلول تخم 48 کروموزومی تشکیل میشد، یه فرزند 48 کروموزومی به وجود میامد. این اجداد 48 کروموزومی ما شامپانزه نبودن، ولی طبعا از نظر ظاهر و شرایط زندگی به شامپانزه ها خیلی شبیه در بودن تا ما. و البته حواستون هست که گفتم فقط اجداد ما نبودن، اجداد شامپانزه ها هم بودن. به هر حال در یه دوره زمانی و بر اثر چیزی که در اون زمان احتمالا یه جور اختلال ژنتیکی محسوب می شده، یه جور جهش کروموزومی محسوب می شده، کروموزوم های 12 و 13 در گروهی از این اجداد ما از سر چسبیدن به هم و یک کروموزوم بلند رو تشکیل دادن که وسطش هم تلومر داره. تو پرانتز اینم بگم که چنین اتفاقی همین امروز و بین انسان ها هم وجود داره که دوتا کروموزوم بچسبن به هم. مثلا این اتفاق بین کروموزوم های 14 و 21 انسان تقریبا رایجه و در مواردی اصلا علت تولد فرزندی با سندروم داون متصل بودن کروموزوم 21 به کروموزوم 14 است. به این پدیده که در واقع یه جور جهش کروموزومیه میگن ترانسلوکیشن، که امیدوارم یه وقتی در یه اپیزود دیگه مفصل در موردش بگم براتون. اینو گفتم که بدونید داستان کروموزوم شماره 2 خیلی هم تخیلی نیست. نمیشه با اطمینان گفت، ولی این اتفاق یعنی به هم چسبیدن کروموزوم های شماره 12 و 13 احتمالاً اولش در تعداد کمی از اجداد ما رخ داده، شاید بار اول فقط در یه نفر یا یه خانواده، و اون اولم که رخ داده احتمالاً باعث نمیشده که افراد دارای این ویژگی که حالا دیگه اسپرم یا تخمک 23 کروموزومی تولید میکردن نتونن با بقیه افراد گونه تولید مثل داشته باشن. مثلا من فکر میکنم که احتمالاً در یه دوره زمانی نچندان کوتاه افراد دارای این وضعیت با بقیه افراد گونه هم تولید مثل میکردن و در نتیجه بچه های 47 کروموزومی به وجود میومد، شبیه قاطرهای امروزی که 63 کروموزومی هستن، و احتمالاً اون 47 کروموزومی های اول هم کاملاً عقیم نبودن. اما مثلا وقتی بر حسب تصادف اسپرم و تخمکی که هر دو 23 کروموزومی بودن با هم لقاح می کردن، شانس زنده موندن و بارور بودن بچه 46 کروموزومی حاصل بیشتر از 47 کروموزومی ها بوده. اینا فرضای منه ها. و اینجوری در طول زمان رفته رفته افراد 46 کروموزومی از 48 کروموزومی ها جدا شدند. یعنی هرچی گذشته تمایل به آمیزش بین این دو گروه کم شده، احتمالاً از یه جایی به بعدم دیگه نتونستن آمیزش کنن. البته من واقعا نمیدونم که همین امروز هم این امکان وجود داره یا نه، ولی به هر حال تمایلش احتمالاً دیگه وجود نداره. و از جایی که 46 کروموزومی ها دیگه با هم تولید مثل کردن و 48 کروموزومی ها مثل سابق با هم دیگه داشتن تولید مثل میکردن، روند تغییراتشون از هم جدا شده و بعد از چند میلیون سال و کلی تغییرات در مغز و چیزهای دیگه، حدود 200,000 سال پیش اولین افراد گونه ما یعنی هوموساپینس در ادامه نسل اجداد 46 کروموزومیمون به وجود اومده. این روایتیه که بر اساس شواهدی که در اختیار داریم میتونیم از چگونگی پیدایش گونه خودمون داشته باشیم. اینم تو پرانتز میخوام اضافه کنم که اون روز اولی که یه سری 46 کروموزومی از بقیه 48 کروموزومی ها از نظر تولید مثلی جدا شدن، بقیه ویژگی هاشون شبیه همونا بوده. این همه تفاوتی که ما امروز با نزدیکترین خویشاوندانمون داریم بعد از اون به وجود اومده. تغییرات چند میلیون سال بعد از جدا شدن ما بوده که ما رو اینقدر با نزدیکترین خویشاوندانمون متفاوت کرده. و اما خویشاوندان نزدیک ما یعنی شامپانزه‌ها، بونوبوها، گوریل‌ها و اورانگوتان‌ها در واقع ادامه نسل باقی اجداد 48 کروموزومی ما هستند و مثل اونها 48 کروموزوم دارن. این که ما امروز فکر میکنیم کروموزوم شماره 2 ما از به هم چسبیدن دوتا کروموزوم در اجدادمون به وجود اومده، مال اینه که خب گفتم بهتون وسط کروموزوم شماره 2 تلومر وجود داره. اما این که فکر میکنیم از به هم چسبیدن کروموزوم های 12 و 13 اجدادمون کروموزوم شماره 2 ما به وجود اومده، خب ما که به اون اجدادمون دسترسی نداریم که کروموزوم های اونها رو بررسی کنیم. ما در واقع از مقایسه وضعیت و ژن های کروموزوم شماره 2 خودمون با کروموزوم های شامپانزه ها، گوریل ها و اورانگوتان ها به این نتیجه رسیدیم که کروموزوم های 12 و 13 اجداد ما یه روزی به هم چسبیده و کروموزوم شماره 2 ما رو به وجود آورده. به اینم توجه کنید که خود خویشاوندان نزدیک ما یعنی شامپانزه ها، بونوبوها، گوریل ها و اورانگوتان ها هم با وجودی که همشون 48 کروموزومی هن ولی کلی با هم تفاوت دارن و گونه های مختلفی حساب میشن. یعنی برای شاخه شاخه شدن اجداد مشترک ما غیر از به هم چسبیدن دو تا از کروموزوم ها که از یه جایی اجداد ما انسان ها رو از بقیه جدا کرده، اتفاقای دیگه ای هم افتاده که بدون تغییر تعداد کروموزوم ها باعث شده خود اونها هم به چند گونه که امروز میشناسیم تقسیم بشن. شامپانزه ها و گوریل ها و اورانگوتان ها همشون 48 کروموزومی هن ولی گونه های متفاوتی هن. به این ترتیب یکی از اتفاقاتی که میتونسته باعث جدا شدن یک گونه به صورت یک شاخه از گونه قبلی باشه تغییر تعداد کروموزوم هاست، اما به نظر میاد بر اساس شواهد این همون چیزیه که ما رو از بقیه خویشاوندانمون یه روزی بین 5 تا 7 میلیون سال پیش جدا کرده و البته بعد از اون کلی اتفاق در ما افتاده، در مغزمون، در حنجرمون، در انگشتانمون، در خیلی ویژگی های دیگرمون که واقعا امیدوارم فرصتش بشه و براتون بگم که ما رو اینقدر با بقیه گونه ها متفاوت کرده. مثل همیشه اینم دوست دارم بگم که اصل موضوع از اینی که اینجا تعریف کردم خیلی خیلی پیچیده تره و من در حد فهم خودم و حوصله پادکست گفتم. امیدوارم برای شما چند تا چراغ روشن شده باشه و بیش از اون چند تا سوال خوب پیش اومده باشه که بگردید دنبال جوابشون. اگه چیزی پیدا کردید لطفاً با منم در میون بذارید.
علم در نبردیده، ساختار پیچیده، جاهلان فهمیده، ما رو با تها روزی درک میکنیم آیا فهم اکتسابی را.
این اپیزود دانش زیستشناسی هم داره تموم میشه. واقعیت اینه که حرف در این مورد خیلی زیاده، اما گمون میکنم اون چیزایی رو که میخواستم بگم برای این اپیزود گفتم. البته همینجوری هم این اپیزود از حد معمول طولانی تر شده. اگه زنده بودم و شد سعی میکنم حتما بازم در مورد مطالبی که اینجا ازشون گفتم توضیح بیشتر بدم، چون میدونم که واقعا لازمه. اما سواد و فرصت منم واقعا محدوده. در همین حدی هم که تونستم واقعا خودش جای خوشحالی داره. مثل همیشه لطفاً مراقب خودتون و خوبیاتون باشید.